بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در بحث قرینیت و نوعیه بعد از بحث تقیید و تخصیص رسیدیم به بحث ازهر و ظاهر. در بحث ازهر و ظاهر هم باز آقای صدر به همون سبک قبلی یک بار فرض اتصال و یک بار فرض انفصال رو مطرح کردن. در فرض اتصال گفتیم دیروز که بعضی بحث‌ها رو ایشون مطرح کرده که مبتنی است بر اون نکته‌ای که ایشون از ابتدا پذیرفت که قرینیت در سطح مدلول تصوری هم متصوره و ما عرض کردیم که این اشتباهه. قرینیت در سطح مدلول تصوری متصور نیست، چون همونطور که خود ایشون اشاره کرد قرینه عبارت است از دلالتان تکون و احداهما معدتن اعدادن عرفیان لتفسیر دلالت الاخرى. وقتی صحبت از تفسیر میشه این میشه مدلول تصدیقی که حتما باید متکلم ذی شعور اون رو بیان کنه. بنابراین این قسمتی که ایشون راجع به مدلول تصوری صحبت کرده کلن اشتباهه دیگه. حالا بله، بعد اشاره کردیم که ایشون در بحث ازهر و ظاهر فرمودن که گاهی حالا به تعبیر ایشون تزاحم بین مقتضیینه، گاهی تزاحم بین مقتضیین نیست. که ایشون الان تزاحم بین مقتضیین یعنی در حد مدلول تصوری میخواد بگه که عرض کردم معنادار نیست. یه وقت تزاحم بین مقتضیین نیست ایشون میگه که مقصودش یعنی در حد مدلول تصوری تزاحم نیست و الا که به لحاظ مدلول تصدیقی هست. مثالی که ایشون میزنه اکرم العلماء و لا بأس به ترک اکرامهم، یعنی اکرام العلماء، که عرض کردیم اینجا اکرم العلماء ظاهره در وجوب اکرام، لا بأس به ترک اکرامهم ازهر، بلکه نص در این که اکرام واجب نیست. خب این تقدم پیدا میکنه به خاطر قرینیت بر اولی و معلوم میشه اکرم العلماء مقصود ازش استحبابه. در باب ازهر و ظاهر منفصل آقای صد می‌فرمان ما همون مطالبی رو که در باب تخصیص منفصل گفتیم اینجا باید همون رو تکرار کنیم. در باب تخصیص منفصل ایشون سه حالت تصور کردن که عرض کردم، البته یک حالتش که شوخیه. مخصص منفصل فرمودن اینجایی که شخصی می‌خواسته بگه اکرم العلماء الا الفساق منهم، گفته اکرم العلماء صرفش گرفته، بعد که صرفش تموم شد گفته الا الفساق منهم، که خب این که عرض کردم این شوخیه دیگه. این فاصله زمانی از نظر عرفی که به قول ایشون میگه ملغاست، معنادار نیست. حالا ایشون خواسته یه چیزی بحثی کنه. حالت دومی که ایشون در نظر گرفتن این استش که متکلم خودش بگه آقا منفصلات من مثل متصلات میمونه. اگه اینطوری گفت خب ما همون حکمی رو که با متصلات داریم با منفصلات انجام میدیم. پس اگه گفته اکرم کل عالمن، بعد گفته لا تکرم الفساق من العلماء، ما میگیم اینی که منفصله انگار متصله. حالت سومی که گفت این بود که هیچ کدوم اینا نباشه، هم حالتی که طبیعی قضیه است، اکرم کل عالمن لا تکرم الفساق من العلماء با فاصله، که اینجا توضیح دادیم که خب خود قرینه منفصل خلاف ارتکازات و سیره عقلاییه، بنابراین یه خلاف قاعده است. اما و از نظر عقلی هم گفتیم این که به اصطلاح عام قرینه باشه بر خلاف خاص و اینکه خاص قرینه باشه بر خلاف عام، از نظر عقلی علی حد سوا مساویان. اما عرفاً اول یه سخن رو متکلم میگه بعد قرینه میاره بر تعیین مراد، نه اینکه اول یه قرینه بیاره بعد یه سخنی رو بیان کنه که این قرینه اون باشه. این عرفی نیست، این یه خلاف عرف زائده. بنابراین این قاعده عرفی میگه درسته حالا اینا منفصل بودنشون خلاف عرفه، ولی بالاخره روش متعارف تکلم عرفی اینه که اول ذی‌القرینه رو میارن بعد قرینه. این بحث ایشون میگه در باب عرض کنم خدمت شما ازهر و ظاهرم باید تکرار کنیم، یعنی همین حرفا که نمیدونم یه وقتی ازهر و ظاهر با هم بودن میخواسته طرف بگه سرفش گرفته که عرض کردیم این که شوخیه، یه وقتی ازهر و ظاهر متکلم میگه آقا منفصلات من مثل متصلات میمونه که خب اینم هیچی، یه وقتی هم این که منفصل هم مثلا گفته اکرم کل عالمن، بعد گفته لا بأس به ترک اکرام العلماء، خب اون جداگانه گفته. خب این دومی قرینه میشه بر اولی از باب این که این صریح در نفی وجوب و اولی ظاهر در وجوب. خب بعد از این که ایشون این بحث رو بیان میکنه میگه که خب این بحثی که من گفتم از ظهر و ظاهر وقتی مطرح میشه ازهریت که ازهر باشه به لحاظ مجموعه قرائن و ملابسات کلام، یعنی یه ظهور بیشتری خودش داشته باشه. اما اگر من یه علم خارجی دارم خود کلام ازهریتیش نداره، من یه علم خارجی دارم که این ازهره، این ظهور بیشتری داره، علم خارجی ربطی به ظهور کلام نداره، ایشون میگه این به درد نمیخوره، اون ازهریتی که مورد نظر ماست این ازهریتی است که به لحاظ خود کلام یه جوری باشه، حالا ولو به قرائنی که همراه کلام، چون میگه ما تقدمی که گفتیم یا از باب قرینیته که باید این ازهر باشه قرینه بشه بر اون، یا از باب تزاحم بین مقتضیینه که عرض کردم تزاحم بین مقتضیین که ایشون میگه، یعنی در سطح مدلول تصوری که عرض کردم اشتباه هم هست. بعد ایشون اینجا یه مثالی میزنه، ها قبل از اینکه این مثال بزنم یه نکته عرض کنم، ایشون میگه حالا با توجه به این نکته ای که عرض کردم، یعنی از ازهریت ناشی از خود نص باشه، حالا خود متن باشه یا با قرائن همراهش، میگه خود قضیه حمل یک روایت بر تقیه این یه نوع جمع عرفیه، یعنی وقتی ما دو تا روایت داریم و بعد به قرائنی پی میبریم که یکی از اینها مراد جدی نیست و این باعث میشه که اونو حمل کنیم بر به اصطلاح تقیه، این خودش اینو جمع عرفیه. بعد یه مثال میزنه ایشون، مثالی که میزنه بحث طهارت اهل کتابه، ایشون میگه خب یه سری روایت داریم که دال بر نجاست اهل کتابه، یه سری روایت داریم که به صراحت دلالت میکنه بر طهارت اهل کتاب. اون گروه اول یعنی دال بر نجاست ظاهرن، این گروه دوم یعنی دال بر طهارت اینا صریحن. اگر ایشون میگه ما نمیتوانستیم این دوتا رو با هم جمع کنیم که حالا ما میکنیم و حالا میدونید که بسیاری از فقها هم قائلن که اون روایاتی که داله بر نجاسته تنزه، نوعی استحبابه. میخواد بگه حالا چون اینا با نجاست سر و کار دارن، نجاست دارن، از باب نجاست عرضی در واقع، نه نجاست ذاتی، بنابراین قائل میشن آیون به طهارت اهل کتاب. حالا البته بین الهلالین عرض کنم، کلن نجاست کفار که به عنوان یک نجس مطرح میشه دلیل قابل اعتمادی نداره. مهمترین دلیلش اجماع ادعا شده ایست که مخالف داره. صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه تو معالم بحث میکنه، میگه آقا این رو که کفار نجسن ادعای اجماع شده، بعد میگه خب این که مخالف داره، اجماعش که به درد نمیخوره. بعد میگه مثلا اینا دلیلشون بوده انما المشرکون نجس قرآن، که اونم همه تقریبا الان مسلمات تقریبا که این آیه اصلا دلالت بر نجاست نمی کنه، همه امروز تقریبا اینو قبول هم. حالا اون زمانم اختلافی بوده، اکثرا قبول نداشتن، چون اصلا کلمه نجس به این معنایی که ما امروز به کار میبریم که این مال صدر اسلام نیست، این مال 200 سال 150 سال بعده. این انما المشرکون نجس یعنی مشرکین پلیدند، ناپاکند، نه نجس به معنای اصطلاحی نجاست. و همین دلیل خود امام رضوان الله علیه هم تو کتاب الطهاره میگه دلیل بر نجاست انما المشرکون نجس نیست. البته عرض کردم اینو خیلی ها گفتن، قبل از ایشون هم خیلی ها گفتن، صاحب معالم هم میگه. بعد آخرش صاحب معالم میگه حالا دیگه بالاخره چون مشهور گفتن کافر نجسه و احتیاط هم هست، دیگه هم نداره دیگه، حالا شما هم بگید نجس. اینجوری جمع میبنده. یعنی اصل نجاست کافر خیلی دلیل قابل اعتنایی نداره. بعد دیگه تو بحث نجاست اهل کتاب روایاتی داریم که به قولش صاحب جان، به قول جناب آقای صدر رضوان الله علیه شهید صدر، ظهور داره در نجاست، ولی که روایات دیگری داریم صریح در طهارت. و همین دلیل ها رو حمل میکنیم بر تنزه. آقای صدر میگه اگر نمیتوانستیم این جمع رو بکنیم که بیایم روایات دال بر طهارت اهل کتاب رو به اصطلاح قرینه بگیریم بر اینکه اون روایات دال بر نجاست روایت تنزهه، یعنی مثلا حالا به تعبیری استحبابه، حمل میکردیم روایات دال بر طهارت رو بر تقیه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اهل سنت قائل به طهارت اهل کتاب هست، اهل سنت دارن قائل به طهارت کل کفاره، شیعه قائل به نجاست. که عرض کردم اینم دلیل درست حسابی نداره، عمدش هم اینه که شیعه گفته، اونم یه عده ای از شیعه گفتن، همه نگفتن که مثلا یه اجماعی باشه. به قول جناب سید مرتضی میگه این از منفردات شیعه است. خب منفردات این دلیل نمیشه که حتما درسته، یعنی غیر شیعه قائل به این نیست، اما نه اینکه حالا خود شیعه که قائل مثلا دلیل معتبری داره. بگذاریم، بالاخره آیه سعد میفرمان جمع بین دو دلیل ازهر و ظاهر به نحو تقیه، وقتی نوبت بهش میرسه که جمع های قبلی یعنی جمع های عرفی دیگر ممکن نباشه، چون این در واقع ترتب داره. در درجه اول اگر میشه من مثلا بین اون روایتی که دال بر نجاست اهل کتابه و اون روایتی که دال بر طهارت اهل کتاب جمع کنم به تنزه، بگم دال بر نجاست این دال بر تنزهه، نه اینکه واقعا اینا نجس العینن، از باب اینکه اینا نجاست عرضی دارن، با نجاست سر و کار دارن، با به قول تعبیر روایت با میته و خنزیر و این چیزا سر و کار دارن، از اون باب گفتن که مثلا اجتناب کنی. اگه اینطوری هم کنم دیگه نوبت به تقیه نمیرسه، اما اگر این جمع امکان نداشت به فرض، اون موقع نوبت به تقیه میرسه. حالا بین الهلالن یه مثال دیگه بزنم. خب ما یه سری روایت داریم میگه که بعد از حمد باید یک سوره کامل بخونیم، یه سری هم روایت داریم صریحا میگه بعد از حمد لازم نیست سوره کامل بخونید، اصلا یه آیم بخونید کافی، اصلا آیم نخونید کافی، چون اصلا اونی که واجبه در نماز فقط حمده، روایت میگه آنه من. خب اینجا دو تا حمل وجود داره، یه حمل که مثلا قدما بعضیا کردن گفتن اون روایاتی که میگه لازم نیست یه سوره کامل بخونید تقیه است، یه حمله هم اونی که آقای خویی و آقای صدر و امثال اینا میکنن، البته ظاهراً جرأت نکردن تو فتوا بدن، ولی تو بحث علمی میگن، میگن آقا این روایاتی که میگه باید یه سوره کامل بخونی با اون روایاتی که میگه مثلا یه مقداری آیاتی بخونی با اون روایاتی که میگه اصلا لازم نیست بعد از هم چیزی بخونی، اینا مراتب مختلف استحبابه. اونی که واجبه حمد لا صلات الا به فاتحه الکتاب، بعدش مستحب قرآن خونده بشه یه سوره کامل، ثواب بیشتر، استحبابم که استحباب در عبادت دیگه، یعنی ثواب بیشتر. اگر به جای سوره کامل مثلا چند تا آیه بخونی این ثوابش کمتره، اگه اصلا نخونی این ثوابش از همه کمتره، که دیگه نوبت به تقیه، حمله بر تقیه دیگه نمیرسه با این بحث. خب این بحث هم تمام. آقای صدر بعد از اینکه این بحث تمام میشه که میگه حالا اینا اقسام تعارض غیر مستقره، خاطرتون هست اول بحثشون تعارض تقسیم کرد به تعارض غیر مستقر و تعارض مستقر که عرض کردم، البته تعارض غیر مستقر همونیه که دیگران بهش میگن تعارض بدوی، یعنی مواردی که جمع عرفی است. بعدشون میگه دو نکته من میخوام بگم آخر بحث تعارض غیر مستقر، که دیگه این پرونده بحث تعارض غیر مستقر بسته بشه. که حالا نکته اول خودشون میگه، میگه جنبه علمی داره، جنبه اثر عملی نداره. نکته دوم حالا یه مقداری بحث علمی تر اثر بیشتری داره. فردا این دو نکته رو بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.